نهایت الدرایه جلد دو صفحه 482 تعلیقه 313 هشتم شهریور 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی الامین المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى عالم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت من تزكى، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وسي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون، فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك، وحذر بأسك وذكر بأيامك، وأحل حلالك وحرم حرامك، وبين شرائعك وفرائضك، وحوى على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه از جمله مباحثی که ذیل بحث عام و خاص مطرح می فرمایند، بحث از دوران امر میان نسخ و تخصیص، یعنی حالات خاص و عام به لحاظ تنافی در مدلول به چه نحوه، آیا همیشه می توان خاص رو مخصص عام دانست یا نه گاهی باید مخصص بگیریم گاهی باید نسخ بگیریم، حالاتش به چه نحوه، ایشون وارد این بحث میشن و میفرمایند که خاص و عام اینها حالاتشون مختلف هست، گاهی خاص مخصصه گاهی ناسخه، گاهی هم خاص منسوخ قرار میگیره، یعنی عام ناسخ اوه. اگر خاص مقارن با عام باشه یا اینکه خاص بعد از عام اومده باشه، اول عام صادر شده بعد خاص منفصل صادر شده و این ورود خاص قبل از حضور وقت عمل به او بوده باشه، این خب ما باید خاص رو مخصص و بیان بگیریم. ولی اگر اول عام وارد شده بعد وقت عمل رسیده بوده و بعد از حضور وقت عمل خاص وارد شده، اینجا دیگه خاص ناسخه نه مخصص. چرا اینجا خاص رو ما مخصص میگیریم، ناسخ میگیریم، مخصص نمیگیریم؟ فرمود به خاطر اینکه اگر این خاصی که بعد از حضور وقت عمل بوده این رو مخصص بگیریم، خب این تأخیر البیان عن وقت الحاجه هست. عام وارد شده، یه قیدی هم ایشون مرحوم آخون میزنه، عام برای بیان حکم واقعی وارد شده، بعد فرض کنیم در واقع مثلا اکرم العلماء وارد شده برای بیان حکم واقعی، در واقع هم زید نحوی اکرامش حرام هست یا واجب نیست مثلا، بعد از حضور وقت عمل حالا لا تکرم زیدن بیاد، خب اینجا اگه این خاص باشه معناش این خاص و مخصص باشه، معناش این هست که اصلا از اول زید وجوب اکرام نداشته در حالی که وقت عمل فرا رسیده بوده، یا زید عالم حرمت اکرام داشته. پس اینجا عامی که برای بیان حکم واقعی هست اگر واقعا مال تخصیص باشه، معناش اینه که این حکم واقعی وجوب اکرام شامل از اول شامل زید عالم نمی شده و وقت حضور عمل هم فرا رسیده، وقت عمل فرا رسیده، اینجا حالا بعد از حضور وقت عمل بیاد وارد شود که لا تاکرم زیدن العالم، خب این تأخیر بین وقت حاجته. ما میگیم نه، برای که محظور پیش نیاد قائل بشیم که این خاص ناسخه. تعبیرشون این هست، میفرمایند که لا یخفا ان الخاص والعام المتخالفین، خاص و عامی که با هم متخالف هستند به لحاظ مدلول، یختلف حال، حالا این المتخالفین بحث هم میطلبه که قید توضیحیه یا قید احترازیه، مثلا عام و خاصی که مثبت هستن اینها متخالفین بگیریم یا نگیریم، حالا بحث میطلبه. یختلف حالهما ناسخن و مخصصن و منسوخن، فیکون الخاصو مخصصن تارتن و ناسخن مرتن و منسوخن اخرى. چرا؟ چطور میشه حالات مختلف باشه؟ و ذالک، این اختلاف حالات به خاطر اینه که لأن الخاصه، عباراتی که فایه رو تقدیم میکنم، لأن الخاصه ان کان مقارنا مع العام او واردا بعده قبل حضور وقت العمل به، یا وارد شود بعد از عام اما قبل از حضور وقت عمل به عام، اینجا فلا محیصن کونهی مخصصن و بیانن له. شرط نسق بودن اون محظور تأخیر بیان از وقت حاجت، خب اینجا تأخیری نیستش که. و این کان این را هم عرض کنم، قبل حضور وقت العمل به میتونیم بگیم وقت عمل به عام در مورد خاص. الان این زید عالم خب هنوز نسبت به او وقت عملش فرا نرسیده که چه کنیم، حرامه یا حرام نیست، وقت عملش که من مواجه، من مکلف، من عبد مواجه با زید عالم هنوز نشدم. مولا فرموده اکرم کل عالم من ازار ایته، خب من هنوز به زید عالم نرسیدم، قبل از این که به زید عالم برسم، یعنی قبل از این که من نسبت به حکم عام در ناحیه این خاص در ظرف عملش قرار بگیرم، مولا فرمود لا توکن زیدن العالم، خودی مشکلی نداره. فلا محیصه ان کونه مخصصن، یعنی کونه خاص متأخر، مخصصن و بیانن له، ولی و این کان بعد حضوره، اگر بعد از حضور وقت عمل بوده، خب حالا من اکرم العلماء که اومده، من با زید عالم هم مواجه شدم، اینجا مولا چیزی نفرموده بعد از حضور عمل، حالا بعد از اینکه با زید عالم مواجه شدم، خب من به مقتضای اکرم العلماء اکرام کردم، حالا بعدش اومده لا تکرم زیدن العالم. خب این لا تکرم زیدن العالم بعد از حضور وقت عمل هست. خب میگیم اگه مخصص باشه، معناش اینه که در واقع وجوب اکرام از اول برای زید نبوده. خب این که تأخیر بیان از وقت حاجته، پس میگیم ناسخه. و این کان بعد حضوره کان ناسخن لا مخصصا لالا یلزم تأخیر البیان ان وقت الحاجه. منتها یه قیدی ایشون میزنه، قیدش این هستش که فی ما اذا کان العام وارد لبیان الحکم الواقعی، اگر عام برای بیان حکم واقعی بوده باشه، عامی که برای بیان حکم واقعیه، اگر در واقع زید عالم مصلحتی در اکرامش نیست بلکه مفسده هست، مفسده ملزم هم هست، حالا بعد از حضور وقت عمل مولا بفرمان لا تکریم، خب این تأخیر بین از وقت حاجته. و الا اما اگر نه، عام در مقام بیان حکم واقعی نیست، یک حکمی رو داره بیان میکنه، ممکنه یک حکم ظاهری بوده باشه، حالا اینجا دو تا تقریب ممکنه باشه، حالا بالاخره برای بیان حکم واقعی نیست، یه حکم ظاهری هست، حکم ظاهری مصلحتی داره، مصلحت ظاهری اقتضا میکنه که بله همه رو باید اکرام کرد، حتی زید عالم، و ما هم طبق این حکم ظاهری عمل کردیم، بعد حالا یک مخصصی آمد لا تکرم زیدن العالم، خب اینجا مخصص بگیریم، تأخیر بیان از وقت حاجت که نیست که، چون عام در بیان حکم واقعی نیستش که. و الا یعنی این لم یکن العام واردن لبیان الحکم الواقعی بلکه برای بیان حکم ظاهری، خب مستحصری تو بحثای جمع حکم واقعی و ظاهری کلمات مرحوم آخون هست جلوتر در اول بحث زنون، امکان تعبد به امارات زنیه در جلسه نهات و درایه هم انشاءالله هست به حول الله و قوته انشاءالله. خب اونجا میگیم که اشکال نداره حکم ظاهری مخالف با واقع باشه، لکان الخاص و ایزن مخصصن له، اینجا هم مثل صورت قبلی خاص میشه مخصص که حالا نکته مهم میفرماید کما هو الحال فی غالب العمومات و الخصوصات فی الآیات و روایات، در آیات و روایات غالبا چنین هست که عام برای بیان حکم واقعی نیست. لذا اگر ما در مصحف شریف در قرآن کریم عام می رو داشتیم، اوفو بالعقود، خاص او در زمان حضرت عسکری سلام الله علیه وارد شد، اینجا اگر اون عام در مقام بیان حکم واقعی باشه، خب باید بگیم که آنچه که در زمان حضرت ایشان وارد شده ناسخه، چون لا یلزم تأخیر البیان وقت الحاجه. ولی اگر گفتیم نه، این عام کتابی برای بیان حکم واقعی نیست، حالا به تعبیر مرحوم اصفهانی هست در تعلیقه، برای بیان حکم ظاهری خب اشکال نداری، مصلحتی اقتضا میکرد که اوفو بالعقود، همه عقود تا زمان حضرت عسکری، بعدش خب دیگه موضوع حکم ظاهری مرتفع شده و اونجا حکم واقعی بیان شده، اشکالی درش نیست. این فرمایش مرحوم آخوند. خب این قسمت که ایشون فرموده که ما میگیم نسخ، اگر اول عام اومده، یک، عام در مقام بیان حکم واقعی بوده، دو، و خاص ما بعد از حضور وقت عمل بوده، سه، بعد از حضور وقت عمل نسبت به مورد خاص بوده. اینجا ما میگیم نسخ. خب مرحوم آخون یه قید داشتن، فی ما اذا کان العام واردن لبیان الحکم الواقعی. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه 313 میفرمایند ما اینجا یه قید دیگه هم بزنیم، و اون قید این هست، بگیم خاص کاشف از اقتران عام به خاص نبوده باشه. این خیلی نکته زیبا و مهمیه. اگر خاصی که بعد از تأخیر بیان از وقت حاجت وارد شده، ما بگیم کاشف از این هست که اون عام متقدم در 100 سال پیش اون عام مقترن به خاص بوده، خاص متصل، منتها اون خاص متصل به ما نرسیده، خاص منفصل رسیده، و این خاص منفصل کاشف از اقتران عام به خاص متصل هست. اینجا دیگه تأخیر بیان از وقت حاجت نیست. لذا ایشون میفرماید مرحوم آخون باید یه قید دیگه هم اضافه کنن، و اون قید این باشه که خاص منفصل ما کاشف از اقتران عام به خاص متصل نبوده باشه. پس صرف این که بگیم فیما ازا کان العام واردن لبیان الحکم الواقعی، نه، این مطلب تام نیست و مورد پذیرش نیست. بفرمایند که ذیل فرمایش مرحوم آخون بفرمودن فیما ازا کان العام واردن لبیان الحکم الواقعی، ایشون یه قید دیگه میزنن، فرمایند که ولم یکن، یعنی لم یکن الخاص، ولم یکن کاشفن ان اقتران العام بالخاص، این خاص منفصل کاشف از اقتران عام به یک خاص متصل نبوده باشه. اینجاست که ما میگیم نسخ، لا یلزم تأخیر البیان وقت الحاجه، ولی و الا، اگر نه بگیم خاص منفصل کاشف است. پس نسخ مبتنی بر عدم کشفه. اگر کشف رو قبول کنیم که برخی از بزرگان معاصر این فرمایش رو دارن که بله این خاصهای منفصل کاشف هست، و الا لم یکن من باب تأخیر البیان وقت الحاجت، دیگه تأخیر بیان وقت حاجت نیست. مثلا عام کتابی مقرون به یک خاصی بوده که از لسان مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده، اون خاص منفصل به ما نرسیده، اون خاص متصل به ما نرسیده، خاص منفصل او که در زمان مثلا حضرت رضا سلام الله علیه هست به ما رسیده، میگیم کاشف از اوه. و الا یعنی ان کان کاشفن، اگر خاص منفصل کاشف باشه، لم یکن من باب تأخیر البیان عن وقت الحاجه. البته استدراکی دارن، البته ادعای اقتران همه عمومات به خاص متصل به نحوی که به ما نرسیده و خاص منفصل کاشف از او باشه بعیده. دیگه این بحث صغرویه و باید احاطه بر روایات داشت در تصدیق یا انکار این ادعا. می فرماید که نعم، اقتران و جمیع العمومات بالقرائن الداله علی ارادت الخصوصات، این اقتران بعیدون، این اقتران بعیده و ما قبول نمی کنیم. خب مرحوم آخون فرمودن که و الا، یعنی ان لم یکن العام واردن لبیان الحکم الواقعی، اینجا عام برای بیان الحکم الواقعی نیست، خاص منفصل هم بعد از حضور وقت عمل هست. اینجا میفرماید که خب ما میگیم مخصصا کانال خواست و ایزن مخصصا مثل صورت قبل. خب اینجا ما عبارت رو چطور معنا کنیم؟ ظاهر عبارت همینه، فی ما ازا کان العام وارد لبیان الحکم واقعی، و الا میشه یعنی ان لم یکن العام وارد لبیان الحکم واقعی، که نتیجه یعنی باید بگیم کان العام وارد لبیان الحکم ظاهری، اینجور معنا کنیم. یه معنای خلاف ظاهر هم هست که ایشون در صفحه 485 مرحوم محقق اصفهانی داره، و اما حمل العباره. پس ما الان طبق ظهور بریم جلو. خب اینجا باشه، اینجا ما خاص رو میگیم مخصص هست نه ناسخه. ما یک حکم عام به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی حکم عمومی داریم، این هم به خاطر یک مصلحت ظاهری هست. عام هم دلالت نداره، این نکته هم باید توجه داشته باشیم، عام هم دلالت نداره که مضمون او منبعث از مصالح واقعی اولی است. این نکته مهمیه. بله هر حکمی که از مولا صادر شود منبعث از مصلحته، ولی این که حتما اون مصلحت یک مصلحت اولی و واقعی بوده که بگیم کان العام واردا لبیان الحکم الواقعی، نه این چنین نیست، بلکه میتونه به خاطر مصالح ثانویه و مصالح ظاهریه بوده باشه. میفرمایند که در تعلیل ادعای مرحوم آخون که فرمود و الا لکان الخاص و مخصصا له، چرا مخصص باشه؟ از الحکم العمومی، این حکم عمومی و شمولی که مضمون عام هست، هو المراد الجدی، مراد جدی هست، لمصلحت اقتضت، و مصلحتی اقتضای اون حکم داره که اقتضاش هم تکرار مکررات از باب اقتضای علت قایی نسبت به معلولش هست، مصالح علت قایی برای تشریع حکم هستند. بله لمصلحت اقتضت، ها مصلحتی در مثلا متعلق حکم هست که اقتضای او رو داره. بعد ممکنه کسی بگه این با عرضم به حضور شما، این با ظاهر عام و دلالت عام منافات داره، فانه ولا دلالت للعامه علا کون مضمونهی مرادن جدیان منبعثن عن المصالح الواقعیت الاولیه. این عام چنین دلالتی نداره. اگر اوفو بالعقودی هست، اوفو بالعقود دلالتش بر این هست که اینجا یک مصلحتی اقتضای او رو داره، اما اینکه این مصلحت مصلحت واقعیه اولیه بوده باشه، نه این دلالت رو نداره. یعنی میخواد بفرماید که این که ما انکار کنیم که آن برای حکم واقعی نیست، این یه معانی نمیبره، تکلفی نداره، خلاف ظاهره نیست. خب چرا ما این حرف رو زدیم؟ فما ان شیخ، به خاطر اینکه ما میخواییم یه حرف شیخ رو رد کنیم. شیخ فرموده که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اصل مؤسس، عذرخواهی میکنم، اصل مؤسس در باب الفاظ اینه که مضمون مراد جدی. خب حالا میگیم چرا شما این حرف رو زدی؟ خب مضمون مراد جدی که چی؟ که بگیم حکم واقعیه، حتما عام چون مضمون مراد جدی هست پس نتیجه بگیریم. شیخ اینجور نگاه کرده بر حسب اون چی که در تقریرات درسشون هست، یا به تعبیرشون یا تحریرات درسشون هست، که خب بله اصل مؤسس در باب الفاظ اینه که مضمون مراد جدیه، اما مراد جدیه یعنی حتما اون حکم اولی هست، منبعث از مصلحت اولی و واقعی هست. نخیر، ما الان گفتیم از الحکم العمومی هو المراد الجدی، مراد جدی هست اما به خاطر مصلحت ظاهریه، ولا دلالت الان. پس فرمایش مرحوم شیخ مورد خدشه قرار میگیره. فما ان شیخ نالعلام الانصاری فی بعض تحریراته که فرمود من کون مقتضل اصل المؤسس فی باب الالفاظ کون المضمون مرادن جدی، یا خب میگیم این لا یجدی فی حمل المضمون علی کون حکم واقع. گویا شیخ میخواد بفرماید که حتما باید بگیم عام برای بیان حکم واقعی، راه نداره که برای بیان غیر حکم واقعی باشه. میگیم نه، داره ایشون دفاع میکنه از استادش مرحوم آخوند در مقابل شیخ. لا یجدی فی حمل المضمونه علا کونهی حکمن واقعی. چرا؟ ادل مسلم اونی که مال تسلیم ما و پذیرش ما هست اینه که کنه مرادن جدی، یا مضمون آن مراد جدی. بله، اصل مؤسس هم همینو میگه، میگه مراد جدیه. اما این که این مراد جدی منبعث از مصالح اولیه هست، نه خیر. ازا می فرمان که ازل مسلم کونه مرادن جدی، ها لا کونه منبعثن عن المصالح اولیه. اینجور بنابراین اینجا چنین نیست که ما بگیم عام ما برای حکم واقعی هست، بعد خاص ما اومده به ما میگه که بله اون حکم فعلی واقعی عمد او منتهی شده به ورود ناسخ. نه، این حرفا نیست، بلکه از این بابه میگیم اون عام ما حکم عمومی مراد جدی هست به خاطر یک مصلحت ثانوی حکم ظاهری هست، و با آمدن اون خاص منفصل موضوع حکم ظاهری مرتفع شده. ارتفاع موضوع غیر از اون نسخ هست، که نسخ انتهای پایان یافتن عمد یک حکم فعلیه. ما اینجا این حرف رو نمیزنیم، نمیگیم عمد یک حکم منتهی شده فرا رسیده، نه خیلی. رضا می فرمان که ولا یکون، یعنی لا یکون الخاص، این ولا یکون همون توضیح عدم نسخه. اینجا نسخی در کار نیست، نسخ مبتنی بر این هست که اون حکم عام منبعث از مساله اولی باشه، حکم واقعی فعلی باشه، من ناسخ که اومده بگیم عمد اون حکم فعلی منتهی شده به پایان رسیده. اینجوری نیست. ولا یکون یعنی خاص به لحاظ انتهاء عمد الحکم الفعلی، لا یکون و این حکم خاص با ورودش لا یکون و ناسخا، لا یکون به لحاظ انتهاء عمد حکم فعلی، یعنی حکم فعلی یعنی حکم عمومی واقعی. دیگه اینجوری نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه فإن ارتفاع موضوع الحکم ظاهری لا یکون من باب النسخ، مرتفع شدن موضوع حکم ظاهری او از باب نسخ نیست. این ما این بحث حکم ظاهری را دوستان در بحث های گذشته هم داشتیم، در عرضم به حضور شما صفحه 455 همین جلد 2 تو بحث اجمال خاص اونجا داشتیم که میگفتش که غایت الامر، تقریبا سطر هفتم هشتم اون صفحه 455، غایت الامر ان حکم العامه به نسبه الى العالم العادل الواقعی حکم واقعیون، و بالاضافت الى الفاسق الواقعی المشکوک فسقه حکم ظاهریون، لا کل احکام ظاهریت الاخر حیث و لم یؤخذ فی موضوعه الجهر به حکم واقعی، بل به معنی انه رتب حکم فعلی الا موضوع محکوم به حکم مخالف واقعی. یه جا اونجا بود، یه جا هم در صفحه عرضم به حضور شما 465 داشتیم، ایشون گفتش که در پاراگراف سوم اون صفحه قلتو اذا کان صدور المخصص واقعا موجبا لانتهاء عمد الحکم العمومی ظاهری المنبعث ان مصلحت وراء مصلحت الواقع، که اون حکم ظاهری از مصلحت اولیه واقعی نیست، یک مصلحتی وراء او هست، فالبته واضح حیث ان الام تا آخر که داره. اینم اینجا این تعبیری که ایشون دارن در رابطه با حکم ظاهری، اونجا بحثش رو داشتیم. حالا اینجا هم اینجا دارن که ما اینجا میگیم که یک حکم ظاهری، فان ارتفاع موضوع الحکم الظاهری لا یک رو من باب النص. حالا اینجاها مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه حاشیه مبسوطی داره که توفیق باشه تقدیم بکنیم. خب ما عبارت اینجور گفتیم، پس مرحوم آخون با این و الا میخواد بگه که آن برای حکم ظاهری. یه جور دیگه میشه معنا کرد، بگیم آن برای حکم واقعی نیست، بلکه انشاء و اظهار اون حکم هست ضربن للقاعده. حکم واقعی فعلی رو نمیخواد بگه، یک انشاء هست اظهار هست ضربن للقاعده، که ایشون میفرمان ما این رو سابق قبول نکردیم. و اما حمل العباره، بحث ضربن للقاعده که داشتیم، و اما حمل العباره، یعنی عبارت آخون که فرمود و الا کان الخاص و مخصصن، حمل العباره، تعبیر به حمل، یعنی میخواد بگه شما دارید خلاف ظاهر مرتکب میشید. و اما حمل العباره علا عدم کونهی بیان للحکم الواقعی، که این آن بیان حکم واقعی نیست، بل انشائه و اظهاره ضربن القاده، انشاء می کند حکم واقعی را. معلوم میشه عدم کنه بیانن للحکم واقعی یعنی حکم واقعی فعلی، بلکه انشاء یک حکم هست. خب انشاء حالا فعلیتش چطور هست؟ این میبینیم که مخصص میاد بیان میکنه. پس و اما حمل العباره علی عدم کونه بیانا للحکم الواقعی، که ظاهرا باید جای قید بزنیم واقعی فعلی، در صفحه قبلم داشت انتهاء عمد الحکم الفعلی. پس کسی ممکنه حکم واقعی فعلی بگیره، ما حکم ظاهری فعلی گرفتیم، کسی باید بگه نه حکم واقعی انشائی باشه. میفرماید که بله اگر چنین باشه، و اما حمل العباره على عدم کونه بیانا للحکم الواقعی، بل لانشائه، انشاء حکم واقعی هست، و اظهاره ضربا للقاعده. اینو بحث کردیم، این انشاء باید داعی داشته باشه، علت غایی داشته باشه، بالاخره علت غایی او جعل داعی هست یا اظهار هست چه بحثه. فیکون المخصص مبینا للمراد الجدی، للمراد الجدی من، فلا نسخ حیث لا حکم حقیقتا بالاضافه الى تمام الافراد العام، نسبت به تمام افراد عام حکم حقیقی نیست. حکم حقیقی چه حکمیه؟ لا حکم حقیقتا، یعنی حکم حقیقی نیست، حکم حقیقی اون حکم فعلیه که در صفحه 483 هم داشت، به لحاظ سطر آخر انتهای عمد الحکم الفعلی، اون حکم فعلی، این حکم واقعی فعلی. اینجا میگه نه حکم واقعی انشائی بگیریم، فرمود که فلا نسخ حیث لا حکم حقیقتا بالاضافه الى تمام الافراد. خب این هم رو قبول دارید، فقط عرفت ما فی هذا المبنا صابان فراجد، در کلمات مرحوم آخون هست ضربن للقاعده انصال اینها، ولی شما فرمود که ما سابق این رو داشتیم. کجا داشتیم؟ در همین جلد دو عرضم به حضور شما که تعلیقه 289 اونجا بود که ایشون فرموده بودند که بله، در اونجا فرموده بودند که ای من باب ضرب القاعده و اتمام الحجه، بعد ایش به تقریب ان الحجه کذا تا آخر که مفصل ایشون اون رو مورد بحث قرار دادن که بحثش گذشت. دیگه شما ارزم به حضور شما مراجعه بفرمایید. علاوه بر این که حالا که اونجا رو دارید نگاه میکنید، در صفحه 451 هم اونجا این دوباره بحث حکم ظاهری رو داره که و اذا ورد بعدها، در تقریبا برای پاراگراف سوم چهارم اون صفحه 451، فالانشاء بداء البعث الجدی بالاضافه الى الجميع قاعده الامر ان البعث المزبور منبعث عن بعض افراد العام عن المصالح الواقعه و فی بعض الاخر عن المصالح الثانویه، که اینو مورد نظر مبارک خودتون قرار بدید. والحمد لله رب العالمين.